أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث در مورد آیاتی است که استدل بها بر حجی بر براءت آیه شریفه ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. در رابطه با این آیه عرض کردیم استدلال به این آیه از یک نظر واضحون و خیلی بحثایی را که در آیات گذشته فی ما آتاها و امثال ذالک داشتیم اینجا نیست. حتی یبین لهم ما یتقون، بیان است و بیان چیزی را که در تقوا یعنی در اطاعت الله مؤثره. پس اون چرا که از احکام پروردگار نفیان اثباتن وجوبن تحریمن ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی تا یبین. این قسمتش معلومه، مراد از بیان که نه روشن، روایاتی هم که ورده در ذیل آیه تأیید کرده این مطلب را، حتی یعرفهم ما یرضیه و ما یسخطه، یا حتی یوصل الیهم ذلک و امثال اینها، لا یذلهم حتی یبین لهم احکامهو ای یوسلو الیهم ذلک. اینا در روایات هست، اینجاش بحث نیست. عمدش اینه ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم، حتی غایت اینه که بیان کنه. تا بیان نمی کنه چی انجام نمی دهد؟ ما کان الله لیذل، اذلال نمی کنه، که البته مفهومش این است که بعد از این که بیان کرد اون وقت چه بسا بعد از هداهم یذلهم، یذلهم یعنی چه این یذلهم؟ مقصود از این اذلال چیه؟ تا ببینیم به درد بحث ما میخوره یا نه. یه احتمال این است که مقصود از اذلال یعنی عذاب، ما کان الله لیذلهم یعنی ما کان الله لیعذبهم، که اگر اینجور بود خیلی روشن بود، مشکلی نداشت. یدل علی المطلوب، تا وقتی که این چنین نیست عذاب نیست. حالا عذاب نفی و وقوع العذاب یستلزم و نفی الاستقاء اولا یستلزم، بحثای سابقا گذشت و مترتب علیه، اما این در صورتی که به این معنا باشه، در حالتی که در آیه شریفه احتمالات دیگری هم هست. شیخ یک احتمال مطرح کرده که ناظر باشه. حالا بله، شیخ گفته مراد انه لا یخذلهم بعد هدایتهم الى الاسلام الا بعد ما یبین لهم. خذلان معنا کرده اذلال را، نه عذاب. و در این حال خود شیخ اشکال کرده، ماکانه صیغه مازیست و مربوط به گذشته است و فیختص بالعذاب دنیوی، و علاوه بر این خذلان متوقف بر بیان بودن غیر ظاهر الاستلزام للمطلب. اگر بیان کرد اون وقت دیگه در معرض خذلانم، خذلان یا دل علی العذاب، که اگر بیان کرد عذاب داره و تا وقتی که بیان نکرد عذاب نداره. نه، تا وقتی که بیان نکرد در معرض خذلان نیستن. خذلان دیگه شیخ اینجا توضیح نداده، در مقابل توفیق. ما یه بحثی داریم، مرحوم مجلسی در بهار در اون جلد سوم سابق بهار به اصطلاح مفصل مطرح کرده باف و توفیق و خذلان، حقیقتش چی چیه این قضیه؟ توفیق و خذلان، بله، بالاخره بسیاری از رویدادها و افعال انسان وابستگی داره به اون قدرت و نیرو و مقدماتی که خداوند بهش امکانشو میدهد. امکان در امور خیر میشه توفیق، امکان در عدم امکان در امور خیر یا امکان در امور شر، اینا میشه خذلان. البته موجب جبر نیست، امکانشه، وسیلهش جور میشه. یه وقتی برای یه کسی حتی اول قصدشم نداشت یه وسائلی جور میشه که او رو به کار خیر میکشونه، سبب خیره. توفیق در حقیقت سبب خیره، توفیق من الله. این اسباب خیلیش خارج از اختیارات انسانه. یه کار خیری رو در نظر میگیره، فرض کن نیتم داره، یه وقتی اسبابش جور میشه، مقدماتش جور میشه، وسائلش جور میشه، یه وقتی نمیشه. چیزایی خارج از اختیار انسان. اگر نشد، درست نیت خیر داشت، خود نیت خیرش هم لهو ثواب، ولی بالاخره موفق به اون عمل میگیم نشد، برای اینکه اسبابش جور نشد. ولی گاهی نه، وقتی نیت میکنه میبینه هر قدم که جلو میره همه وسائلش هم جور میشه. کسانی که باید کمک کنن، کسانی که باید انجام بدن، متخصصشو پیدا میکنه، راهشو پیدا میکنه. این میگه موفق شد به این کار. ممکنه هر دو هم از نظر نیت یکسان باشن، از نظر عزم یکسان باشن، ولی این تفاوت‌ها پیش میاد خیلی وقتا، خارج از اختیار. البته عزمشون ثواب داره به جای خود، خداوند بر نیت خیرم ثواب میده، نه خود خارج از بحثه، ولی پیش میاد زیاد تو این بحثا. خداوند بر نیت خیرش هم ثواب میده، ولی بالاخره یه کسیست که این عمل خیر رو انجام داده، دیگری نداده. این دوتا از نظر نفس عمل که یکسان نیستن. اگر این عمل با نیتش 100 درجه ثواب داشت، 10 درجه مال نیتش بود، هر دو بردن. اما اون 90 درجه عمل رو نه، یکی موفق شد دیگری نشد. حالا اونا رو دیگه باید به شکل دیگه توجیه کنیم. نیت المؤمن خیر من عمله یعنی چه بحثتون؟ و الا واقعیت اینه، اینا رو در بحث ترجی و تجری و رجا هم اونجا هم ذکر شد، انقیاد و تجری به این معنی. در طرف خذلان هم همینطوره. یه وقتی نه، آدم خوبی هم نیست، قصد خیرم نداره، احیانا قصد معاصی هم داره، یه وقتی این معاصی هم براش جور میشه، یکی پس از دیگری براش جور میشه، یرتکب المعاصی، این میشه خودش خذلان. یه وقتی نه، خداوند باز بهش نظر لطف داره، مقدماتش جور نمیشه. ما کان الله لیخذلهم، تا وقتی بیان نکرده مقدماتش کنه مثلا جور نمیشه. حالا به این معنا، خب اگر به این معنا گرفتیم، این دلیل بر براءت نمیشه که تا وقتی که بیان نشده احتیاط لازم نیست. آزاد باشی و لازم نباشی احتیاط بکنی و بدانی که عذابی تو کار نیست. نه، خداوند خذلان نمی کنه، یعنی مقدماتش جور نمی کنه، اما اگر حالا یه جایی شد و انجام داد یا به نحوی این معصیت رو انجام داد، عقاب می کنه برش. منافاتی با این آیه نداره. ماکانه دیگه نمیگه اینجا عقاب نداره، خذلان نمی کنه، عقاب نداره. پس این توقف الخذلان علی البیان غیر ظاهر الاستلزام للمطلب اللهم الا بالفهوا، مگر بگیم به طریق اولا. وقتی که تا وقتی خدا میگه بیان نکرده حتی یبین، خذلان نمی کنه، یعنی مقدمات گناه رو برش تسهیل نمی کنه، عذاب که مهمتره. به طریق اولا اگر خذلان نمی کنه لو وقع منه عذاب نمی کنه به طریق اولا. این در مقام منت بر عباده که تا وقتی بیان نکرده حتی عملا تکوینا مقدمات معصیت رو برش جور نمی کنه. خب مقدمات معصیت که برش جور نشد، عملا بایستی معصیت هم اتفاق نیفته. وقتی عملا اتفاق نیفتاد عقاب هم نداره. لو فرزم به نحوی مقدمات معصیت رو ایجاد نمی کنه برای که مبتلا به عقاب نشه. خب پس بنابراین یدل علی نفی العقاب بالفهوا. بیان شیخ رو دارم عرض میکنم. بله حالا من بیان ایشون رو عرض کردم. حالا ببینید، این بیان شیخ در رابطه با دو اشکال شیخی که قضیه مازویت و انه مختص بالعذاب دنیوی لوقوعها فی الایام الماضیه، اینو بحث مفصلی کردیم سابقا که نه، اولا این لفظ دلالت بر این مازویت نداره، مربوط به تحقق و ترقب و چنین و چنان بحثا شد، و ثانیا عذاب اخروی هم قبلا هم بوده. و اما اشکال دوم که قضیه معنای خذلانه، اذلال به معنای خذلان. میاییم حالا میشینیم رو هم احتمالاتش رو میشماریم. شیخ فرمود خذلان، شاهد خاصی هم برایش ذکر نکرد که بتونه بگه حتما معناش اینه، بلکه در حد احتمال. احتمالاتی که در آیه هست، یه احتمال این که مراد از اذلال عقاب باشه که خب یدل علی المطلب بلاش. احتمال دوم این که مراد از اذلال نه نفس الاذلال بل الحکم بالاذلال، لا يحكم عليهم انهم ضالون، حکم بالاذلال. خیلی خوب، این مستقیما نفی عقاب نمی کنه، نمیگه لا یعاقبون حتی یبین لهم، لا یحکم علیهم بالاذلال. ولی میتونیم بگیم که یدل علی المطلوب بالفهوا، اگر نمیشه بهشون گفت زال و لا یحکم علیهم بالاذلال، پس عقابشون هم نمی کنه. چرا؟ برای اینکه عقاب ولو کمش بدتر از حکم به اذلاله. حکم به اذلال حالا چی؟ انه زال. خب زال حکم بعید عن ساحت رب، ولی همش مهمش عقابه. عقاب اخروی ولو کمش اشد است من الحکم بالاذلال. فاذا لا يحكم عليهم بالاذلال الا بعد ما يبين لهم ما يتقون، پس لا يعذبهم الا بعد ذلك بالاولویه. اینم یه احتمال. احتمال سوم، احتمالی که شیخ مطرح کرد، خذلان، مراد از خذلان هم همینطوری که توضیح دادیم، ما یتقون سبب توفیق، در مقابلش سبب عدم اون سبب خذلان. اسباب توفیق رو بیان بکنه، بعد از اینکه اسباب توفیق رو بیان کرد اون وقت کسی که اعتنا نکرد، بله موجب خذلان، خذلان برش وارد میشه، یعنی از اون اسباب استفاده نکرده، پس این شخص مورد خذلانه. پس روی این منحال دقت کنید، اینجا خذلان یه چیز اضافه ای نیست، باب و توفیق و الخذلان، این دوتا در مقابل هم، اما این دوتا امر وجودی هر دو. توفیق امر وجودی سببی داره چنین و چنان، اما خذلان هم یه امر وجودی است با یه اسباب خاص خودش که ان الله یخذلهم، یعنی سبب بشه برای زلالت اونها. نه، این شاید خالی از شبهه کلامی نباشه، نه، خداوند اسباب توفیق رو بیان کرده. اسباب توفیق شهادتین، اطاعت اوامر و نواهی، این احکام و اینا و اینا، این چنین ها، اخلاق حسنه و مثلا محبت اهل بیت، اینا فیه توفیق. یوفقهم، این نکاتی گاهی توی روایاتی هست، مثلا افرادی که موفق به توبه میشوند، توبه امر وجودی است، توفیق میخواد خودش، این مقدماتی. امام در روایات متعددی ماشیم شمرده، حالا به مناسبت ایام، که یکی از اسباب مهم توفیق بر توبه محبت فاطمه زهراست. یه خصوصیتی داره، نه همه ائمه، نه سایر ائمه و پیغمبر، خود فاطمه زهرا، محبت فاطمه زهرا سبب توفیقه، توفیق بر توبه. راوی از امام سوال میکند هر چطور شد بعد از اون همه معصیت سنگینی که کرد موفق به این گونه توبه شد که تونست ظرف یک ساعت، چند دقیقه، چند لحظاتی، یه مرتبه از کجا به کجا برسه؟ امام در جوابش میفرماید برای اون محبت و احترامی که نسبت به فاطمه زهرا در دلش بود، ولذا همون روز اولم که با ابا عبدالله برخورد کرد، عرض کرد چی بگم، مادرت فاطمه زهراست، حرفی نمیتونم بزنم، این سبب شد که موفق بر توبه شد. حالا توبه خداوند یه اسبابی براش گذاشته و اونها هم مما یتقون، یعنی در حقیقت همونهاییست که با عمل اونها این سبب رو بیان کرده. اما طالب این دیگه، کسی مبتلای به خذلان نمی شود مگر بعد از اینکه این اسباب و بلد باشه و از اینا استفاده نکرده باشه، اون وقت خذلانون،
چون همین اسباب در اختیار آمده.
چرا؟ حالا بله، اونی که یوبین، اونی که یوبین، بله، اونها به توفیق من الله، ولی اونی که یوبین، اونها هم در روایت اینو میگه،
حالا
یوبین
اگه احکام رو بیان نکنه خذلانشون نمیده.
بسیار، همین بحث مونه. میگیم پس تا وقتی اون سبب توفیق بیان نشده، اونایی که در اختیارشه،
بیان میشه سبب
توفیق. بله، ما یتقو میدونه احکام هم اسباب توفیقه، خود اونا هم من مثلا خود باشه، منافاتی نداره. اوناییش که مورد احکام قرار گرفته بیان بشه، اونایش که غیر اختیاری و بیان نمیشه، اونا من الله.
بعد از بیان،
بعد از بیان اونا، بله،
نه،
خذلانش عکسشه. اونها بعد از این که بیان شد این اسباب توفیق و اینا بهش عمل نشد به این اسباب، خدا اون مقدمات دیگر رو هم براش جور نمی کنه.
خذلان در عبادات عدد
نه،
در معاصی اسباب وجودی داره که میره انجام میده، دو جا خدمت
میدونم. مایتقونش بیان شده، یعنی اونی که در اختیار خودشه و انجام ندهد.
خلاصه خذلان وجودی
نه، خذلان وجودی
نه،
خداوند اسباب گناه در طبیعت براش جور شده، نه عنایت خاص خدا باشه، اوناش هست، نه نه، اینجور نیست که خداوند. حالا همین عرض ما در اینجا اینه، حالا از مجموع روایاتم در توفیق یه وقتی واقعا به یه جای برخورد میکنه، اصلا یه حادثه غیر مترقبهی باعث شد که انا اینجور خلق شد برای من، اما در خذلان اینجور نیست، در معاصی اینجور نیست، ایناییست که خودش رفته دنبالش. همین این موردش، حالا موردی ببینید،
این هم
موردی نه. بنابراین اگر چنانچه بگیم پس سبب خذلان، یعنی خذلان در مقابل سبب توفیقه، و این که حکم به اصطلاح مراد از حکم به اصطلاح حکم بیان احکام اگر شد انجام نداد، اون وقت خودش موجب می شود خذلان را، و این تا وقتی نشده اون خذلان نیست، وقتی او رو نفی می کنه. بله کاری به عذاب مستقیما نداره، ولی باز یمکنن یدعا، همونطور که خود شیخ اشاره کرد، که یدل علا نفی العذاب بالفهوا، زیرا که عذاب اشد من به اصطلاح خذلانه و مراد شیخ هم ظاهرا همین معنا باشه. ممکن است بگیم مراد از خذلان عذاب دنیوی است، البته عذاب دنیوی به دنبالش عذاب اخروی هم هست، خذلانش همین عذاب دنیوی است، همینی که مثلا مبتلای به یک مثلا ناراحتی هایی بشه، مبتلا بشه به امراضی، گرفتاری هایی که باعث بشه سلب توفیق ازش بشه از یه جهاتی و انجام نده، همین دنیا یه آثاری در وجودش پیدا می شود، یک سلسله آثار در وجودش پیدا می شود. گاهی ممکنه بعضی از اعمال موجب سلب توفیق بشه و یه آثاری در دنیا بگذاره. بالمناسبه بد نیست این رو اینجا عرض کنم که آقای حاجق جواد گلپایگانی از خود آقای خویی نقل میکرد، این مربوطه به خود ایشونه، که یه وقتی سالها قبل زمانه، خب مشغول درس و بحث و مطالعه و گرفتاری و خب بله مطالعه هم کار مشکلی است، سر صدا کردن و اینا حواسو پرت میکنه، اون وقت هم گفتن به اینکه خونه ما یه چند روز روزه بود، اینو من اضافه میکنم، ظاهرا روزه فاطمیه بود که خانم ایشون داشت و بعد هم سبیه ایشون خانم مرحوم مستنبت هم همین رویه رو ادامه داد که هنوزم باقی اون روزه اون زمان ها داشت. بله آقا داماد آیت الله خویی، بله خانم آقای خویی، دختر آقای خویی، بله اون رویه رو ادامه داد که الان هم چون سبیه ایشون هنوز زنده است خانم آقای مستنبت، همون روزه رو داره، الان هم شبهای فاطمیه همین خونه آقای حاجی جواد، چون حاجی جواد داماد ایشونه، تو منزل ایشون همون روزه ادامه داره، به اصطلاح ظاهرا همون روزه است به نظر من. ایشون میگه من به بچه‌ها مثلا اشکال کردم، دعوا کردم، نهیشون کردم که شما روزه میگیرید، خب میان زنها مرد حالا تا بیان تا برن، زنها روزه زنونه طولانی عربی طول میکشه، مزاحم مطالعه ما میشه، میگه نکنید این کار، جلوگیری کردم. بعد یهو دیدم چشمام داره کور میشه، کم دید شد، با خودم گفتم، فکر کردم که چجور شده، احتمالا این به ذهنم آمد که این یک نوع عذاب دنیاییست در این رابطه، توبه کردم، گفتم بابا بگیرید روزتون قرار باشه، اشکالی نداره فلان. بعد خواب دیدم، در عالم خواب بهم گفتن بنا بود چشمت کور کامل بشی، اما حالا که توبه کردی به اون دید اصلی بر نمیگرده، ولی بدتر از اینم نمیشی. این دوره البته این در افرادی است که مورد عنایت پروردگار هستن و بهشون اینجور توجه داده میشه، تنبه داده میشه. ماها در زندگی شاید پره برامون اینجور مسائل، یه سلسله آثار اعمال مانع از توفیق میشه، شاید زیاد داشته باشی اما دیگه اون قابلیت هم که بهمون تو تنبه داده بشه و متوجه بشیم که این مشکل از کجاست نداشته باشی. در هر حال یه معنا این است خذلان به این معنا باشه، این عذاب دنیوی، این او خذلان که اون وقت یستت به عذاب اخروی را. ما کان الله لیذلهم، نه تا وقتی بیان نشده این کار نمیشه. خب بازم یدل علی نفی العقوبه بالاولویه یستتبع العذاب الاخروی، یدل بر این که پس عذاب اخروی هم در این مورد نیست. اما اگر مراد از خذلان بگیم مثلا همون عذاب دنیوی، همینجور عوارض، حالا اون زمانهای سابق قبل از اسلام خذلان اقوام گذشته این بوده که به کلی قوم نابود می شدن به باد یا طوفان یا امثال اینها به کلی نابود می شدن، نه در امت اسلامی به برکت وجود پیغمبر صلوات الله علیه اون گونه عذاب نیست، ولی این گونه عذابهای فردی، این گونه نکبت‌های انسانی فردی وجود داره، ولی این گناه ها هم متوقفون علل بیان، تا وقتی بیان نشده باشه نه این گونه مشکلات براشون نیست. عذاب دنیوی کاری هم به عذاب اخروی نداره، فقط همین. یا مراد از خذلان طرد العبد عن العبودیه، مراد از اذلان طرد العبد عن العبودیه اینه که این عبد برای عبودیتش مانع تراشی بشود، لو قیل به صحته. یا همون نفی توفیق و ایکاله الی نفسه که در روایات در دعاها خیلی جاها میخونیم، خدایا من رو به خودم واگذار نکن طرفت عین، بلکه در هر حال کمک من باش، ناصر باش، ولی من باش، وکیل من باش، چنین. نه همینقدر که او رو رهاش کنه، رهاش کنه. این بگیم معنای اذلال به این معناست. اینها خب اگر بیان شد این جونه هست، و تا وقتی بیان نشده اینا نیست. اما لا یدل بر نفی عقاب و عذاب اخروی که مورد بحث ماست، نه در دنیا کارشون نداره تا بیان نکرده، ولی دلالت بر نفی عذاب اخروی نمی کنه. اینجا دیگه شاید اولویت رو هم نتونیم بگیم، اون یه بابه، این یه باب. بله تا وقتی بیان نشده او را ایکال الی نفسه نمی کنه، توفیق بهش میده یا به اصطلاح مبتلای به این عوارض دنیوی نمی کنه. اما چون عقل بهش میگه باید خدا رو اطاعت کنی، هر جا احتمال میدی احتمال عقلا منجزون مثلا، خب احکامش اخرویش رو باید انجام بده، احتیاط بکنه، منافاتی با ادله احتیاط، با لزوم احتیاط عقلا نداره. ولا یدل بر نفیش و نفی العقاب اطمینان از عقاب نمیاره، در دنیا کاری بهش نداره. از این جهت بگیم رو این احتمال لا یدل علی المطلوب. وقتی ازا دار الامر بین این احتمالات چی بفرمایید شما؟
خود اطلاع من گمراه کردن،
گمراه کردن یعنی چی؟ خب یعنی مفهومش اینه که اونجور باشه گمراه میکند؟ نه این نیست، عرض کردیم نمیشه نسبت داد به
مشکل کلامی در اینجا.
بله بله بله. بله اما به چه معنا؟ همون جا همه اونایی که میگیم همین بحثا اونجا هم میاد، همه اونا به این معنا. بله مزل به همین، نه این که بله خداوند با یه تیپی قمخشی داره اونا رو اذلال نمی کنه، با یه تیپی قمخشی نداره اونا رو اذلال می کنه. نه پس حسابش چی؟ پس چی کار می کنه؟ اذلال می کنه یعنی گمراه می کنه. معناش چیه؟ معناش این است که بیان نمی کنه براشون؟ نه خداوند برای همه بیان کرده، اینه که تو همه اونها با همه این استعمالات کلمه اضلال در همه این موارد همین بحثا درش پیش میاد. مفسرین هم هر جا رسیدن، حالا بعضیا مکرر مطرح کردن، بعضیا احاله به یک مورد دیگه ای کردن، در یه جا در قرآن در تفسیر ذکر کردن، خود این لغت کلت در قرآن هم زیاد استعمال شده، اما در مجموع معناش چی؟
ختم الله از خدا مرزده.
بله؟
ختم الله از سر خدا مرزده.
اما اونم اونها ختم الله امثالا نسبت به خدا داده می شود، ولی به اسباب من الفائل، به وسیله خود اونهاست، نه اینکه خدا یه کار اضافه‌ای کرده باشه براشون. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. آیا زاد خداوند برای اونها برای دشمنی خاصی نسبت به اونها؟ نه، این زاده اون زاده تکوینی است، یعنی در هر جهتی انسان قرار گرفت میشود مورد به اصطلاح پیشرفت قرار میگیره. فزاده فیزیده ضررا فیزیده ابدا. بله، به خدا اسناد داده میشه به عنوان تمام افعالی که ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. اونجا یعنی چه ولیکن الله رما؟ در این حالی که از رمیت، این دوتا کنار هم با جدو معنا کنیم. بله، اون همه چیز بر اساس قدرت الهی و تکوینی که به او قدرت داده و سلب قدرت از او نکرده. بله، میتونست ازش سلب قدرت بکنه، نکرد. میتونست جلوی بریدن چاقو رو بگیره و نگرفت. بله، و الا نه یکی که یک فعل وجودی که خداوند نسبت به یک کسی نعوذ بالله یک اضراری و یک دشمنی وارد کرده باشه به او، که اینه که موجب این احتمالات شده. ولی در میان این احتمالات وقتی که بیاییم حساب بکنیم کدوم احتمال روشن‌تره، ظاهراً همون احتمال اوله که اذلال به معنای همون عذاب باشه. زلالت به هر معنایی که بگیریم، اونی که مورد توجه عبد است بین عبد و مولا، اون عقاب خداونده. چرا؟ یکی از احتمال و از معنای اول مترادفش که صرف نظر کردیم، افتادیم تو این احتمالات. بین این احتمالات مختلفه کدوم رو اخذ بکنیم؟ کدوم احتمالات آخر؟ این به معنای حقیقی خذلان نزدیکتره، نه به معنای اذلال نزدیکتر نیست. نه، دقت کنید، این وسطه یه مرتبه ذهن شما از اذلال آمده سراغ خذلان. خذلان به این معانی است، اذلال گمراه کردن، راه نشون ندادن نیست توش. اینو نگم نه، نه ایکال او الی نفسه بعد ما یتقون، ایکال او الی نفسه، او اذلالش نکرد، او به گمراهیش نینداخت.
بله،
اون که خودش عذاب نیست، اون خودش سبب میشه که پس گمراه بشه، پس موجب عذاب بشه. بله، اون باعث میشه راه رو پیدا نکنه، بعد موجب عذاب میشه، ولی خودش عذاب نیست. نه، اینو بله. این برگردیم به همون معنای اول، اونی که متبلور در اذهان بین العبید و موالی هست عذابشه. اون وقت روایاتی هم در این مورد شاهد داریم برش که لااقل تطبیق کرده با عذاب یه معنی است که ینطبق علیه. لااقل روایت رو مرحوم آقای طباطبایی در جلد نهم المیزان در ذیل آیه نقل می کند، صفحه 430 در المیزان. عن ابن عباس نزلت حین اخذ الفدا من المشرکین یوم الاسارا. جنگ که واقع می شود، خب مسلمان ها به فتح و پیروزی می رسند. به محض اینکه فتح و پیروزی نشان میده خودشو، بحث غنایم از یک طرف پیش میاد، بحث اسارا و اسیر گرفتن از یک طرف، و بحث ادامه جنگ و عقب روندن اونها اونم هنوز باقی است. در بعضی از موارد خب مسلمان های اولیه عجله کردن رفتن سراغ اسیر گرفتن، یا در قضیه جنگ احد که رفتن سراغ غنائم، اونایی که باید دره رو حفظ کنن رفتن سراغ غنائم و اون مصیبت رو برای مسلمان ها پیش آوردن. حالا نه در موردهای دیگر هم چه بسا می رفتن سراغ اسیر گرفتن، در این گیرویر مشغول این کار که می شدن ممکن بود دشمن دو مرتبه تجدید قوا کنه، قواشو جمع و جور کنه، حمله کنه و مسلمان ها رو تحت فشار قرار بدهد. در دو جا در قرآن، در قرآن مجید این مسئله رو متذکر شده که تا وقتی جنگ تمام نشده و ساکت نشده حق اسیر گرفتن ندارید. به خیال اینجا اسیر بگیریم فردا بیان فدا بدم، ناچار یه پول معتنابهی در مقابل هر یک از این اسارا گرفته میشه، حالا گاهی به حساب نفع شخصی خودش، گاهی هم نه به حساب نفع عمومی مسلمان ها و امثال اینها. قرآن میگه نه، شما چنین حقی نداری که همچین کاری انجام بدی. به اصطلاح در قرآن در یوم الاسارا تعبیر ابن عباس اینه، یعنی لم یکن لکم ان تأخذوه حتی یؤذن لکم، حق ندارید برید سراغ اسیر گرفتن تا وقتی که به شما اذن داده بشود. ولکن این دفعه این کارو کردید، یه همچی کاری کرده بودن، حق نداشتید این کارو بکنید. ما کان الله لیعذب قوما بذنب اذنبوه حتی یبین لهم ما یتقون قال حتی ینهاهم قبل ذلك. این روایت همینطور که توضیح دادم اشاره است به آیه شریفی ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. حق نداره هیچ پیغمبری مشغول اسیر گرفتن بشود، خدا که رو بره رو پیغمبر تا مؤمنین تکلیف خودشون رو بهتر بفهمن، حق نداره اسیر گرفتن مشغول بشه، حتی یسخ نفل از، یعنی پابرجا بشه، پاش محکم بشه، مستقر بشه در زمین، یعنی جنگ تمام بشه و به اصطلاح وضع کاملا روشن بشه. توریدون عرض دنیا برای خاطر چند تا اسیر گرفتن که بخوایم بعدن فدا بگیریم ازشون، والله یرید و عرض الاخره خداوند یرید الاخره بعدم فرق. لولا کتاب من الله سبق، اگر قبلا یه همچین کتابی از خدا سبقت نگرفته بود، یعنی یه همچین حکم ثابتی، لازم نیست قرآن متن قرآن باشه شاهده میشاره بخون، یه همچیزی ثابت نبود از طرف پروردگار، لمسکم فیما اخذتم عذابون عظیم، فیما بله اخذتم عذابون عظیم، کار شما قابل عذاب بود، ولی نه چون قبلا بیان نکرده بودیم این آیه، وقت اشاره میکنه که این همین روایت ابن عباس داره او رو بیان میکنه، که یعنی این اشاره به همین حتی یبین لهم ما یتقون تا وقتی اون آیه نازل. نظیر این مطلب را در سوره دیگری در قرآن، سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 4 فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموهم فشد الوساق فاما منا بعد و اما فدا حتی تزع الحرب اوزارها. وقتی برخورده با کفار دارید مشغول جنگ، فضرب و رقاب، کنایه از کشتار، کنایه از پادر آوردن مخالفین، حتی ازا از خنتموهم فشد الوساق فاما منن بعد و اما فدا. وقتی تسخین کردید یعنی تثبیت کردید، اون وقت میتونید اسیر بگیرید، شد و ساق کنید. اون وقت اسیرم که گرفتید بعد یا آزادشون کنید یا فدا ازشون بگیرید، بحثایی بعدی که دنبالش هست. نه نه نه، نهی مولوی است. ارشادی باز گفتیم بارها و بارها، بله امر عقلایی هم هست. یعنی این دستور یه دستوری است کاملا عقلایی. هر امیر لشکری باید مواظب این قضیه باشه، با یه مقدار پیشرفت یهو نرن لشکر سراغ کارهای انحرافی. این حرکت های انحرافی باعث عزیمت میشه، باعث شکست میشه. بله این امر عقلایی است، ولی قرآن داره اینو به صورت مولوی میگه، به خصوص که دنبالش داره تهدید به عذاب میکنه. عذاب مال امر مولویه این مسلم. بنابراین از این روایت استفاده میشه. ما کان، حالا متن روایت، ما کان الله لیعذب قوما بذنب از نبوه حتی یبین لهم ما یتقون. ذنوب یه واقعیتی داره برای خودش، اون واقعیت ها مورد عذاب قرار نمیگیرد تا وقتی که بیان بشود. میبینیم آمده این روایت، این روایت تفسیری ابن عباس که از امیرالمؤمنین کم نگرفت، این تطبیق میکنه مورد لیوزل را لیعذب قومن به ذنب از نبو حتی یبین له ما یتقون. بنابراین کنه بنت مطمئن میشیم معنای آیه کلمه ازلال یا به معنی العذاب، یا اگرم به این معنا نباشه و به معنای عمی باشه، باید معنایی باشه که شامل این مطلب بشود. به همین اندازه برای استدلال کافی است. یعنی بالاخره خداوند در این آیه شریفه ولو بالعموم نفی عذاب می کند حتی یبین لهم ما یتقون و هذا هو المطلوب در بحث براءه. بنابراین میتونیم بگیم این آیه هم از آیاتی است که دلالتش بر بحث براءت تامون. آیه بعد آیه شریفه لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه، انشالله فردا بیاری خدا.